الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست و با سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه در محضر شما عزیزان هستیم و سوالات شما رو میتونیم تو این برنامه بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، صمیمانه از جناب علی هم تشکر میکنم و عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می داریم که تلاش هایی که از ما و دوستان عزیز شنونده برای پیشبرد اهداف تعلیمی و تربیتی اسلام صادر میشه را از بهترین عباداتمون قرار بدهد و همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید
انشاءالله. با سوالات برنامه امروز همراه باشید و پاسخهای جناب استاد محمدی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
اگه شیطان با آدم سجده میکرد، آیا خداوند چیز دیگه هم برای فریب انسان ها در حقیقت آزمایش اونا میآفرید؟
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترممون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله، از خونم که اصولا انسان به دنیا اومده برای آزمایش.
بله.
و اگر این امتحان ها نبود انسان به کمال شایسته خودش نمی رسید. خداوند می فرماید که والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. مثلا خداوند زمین و آسمان رو خلق کرد، این مدرسه رو ایجاد کرد تا شما توی این مدرسه امتحان بشید. در جای دیگه در سوره مبارکه ملک می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. آیات فراوانی داریم که خداوند همه رو امتحان میکنه.
بله.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتم. بنابراین اصولا هدف متحد متوسط، هدف یکی از اهداف آفرینش انسان، آفرینش این نظام زمین آسمان، همین امتحانه.
بله.
خب حالا این که وسیله امتحان چی باشه، مورد امتحان چی باشه، اون دیگه متفاوت هست. ما از راه های مختلف امتحان میشیم، بعضیش هم تو قرآن هست. یکی از این اسباب امتحان ابلیس و شیطان، که البته حالا این خواهر محترم نظرشون از این که فرمود اگر شیطان به آدم سجده میکرد مرادشون ابلیسه.
بله.
صحنه امتحان انسان تنها شیطان نیست، نفس اماره هم هست. از درون ما وسیله امتحان داریم، از بیرون وسیله امتحان داریم، خیلی چیز هم میتونن وسیله امتحان باشن. هم آیه که خوندم ولنبلونکم بشیء من الخوف.
بله.
جو، نقص اموال، نقص ثمرات، همین ها میتونن وسیله امتحان باشن. ثروت وسیله امتحانه، فقر وسیله امتحانه، سلامت امتحانه، بیماری امتحانه، قدرت، ضعف، جوونی، پیری، از خونم طول عمر، همه اینها میتونن امتحان باشن، همه وسیله امتحانن.
یعنی حتی هم خوف که فرمودید استاد میتونه وسیله امتحان باشه.
بله.
ترسیدن یا
بله.
گرسنگی.
بله. مثلا فرض کنید که ترس این که نکنه ما گرسنه بشیم، نکنه این که فقیر بشیم، این بله. ترس باعث میشه که انسان واجبات شرعیش رو انجام نده، واجبات مالیش رو ادا نکنه.
بله.
خمس نمیده، زکات نمیده، نمیدونم کفارات واجب رو نمیپردازه از ترس این که نکنه که بی چیز بشه، از خوف این که مثلا فلان شیطان بعدش بیاد دست از دینش برمی‌داره.
بله.
بله، خوف میتونه وسیله امتحان باشه و همینطور. پس این که ما تصور کنیم که اگر ابلیس نبود امتحان هم نبود، این تصور درست نیست. امتحان بود، اصلا دنیا برای امتحان هست. البته دنیا که عرض کردم برای امتحان، باز تاکید میکنم که هدف غایی نیست. هدف غایی همون کمال و قرب الله و رسیدن به مقام خلافت اللهی و در مقام انداللهی بار یافتن، به مقام عبودیت که در واقع حقیقتش هم ربوبیت هست، و اونجا رسیدنه. اونتا برای که انسان به اونجا برسه امتحان بهترین وسیله چنانچه عبادت بهترین وسیله، چنانچه معرفت وسیله. اینها اهداف متوسطن. امتحان، آزمایش انسان رو به مقصد میرسونه. بنابراین اگر هم ابلیس نبود، خداوند اسباب دیگری برای آزمایش ما خلق میکرد که اینها بیان و صحنه امتحان رو کاملش کنن. اگر وسوسه شیطان نبود، خداوند متعال وسوسه های دیگری رو ایجاد میکرد تا انسان در کورهای آزمایش آب دیده بشه، سر دو راهی ها، چند راهی ها عقلش رو به کار بگیره، به خودش فشار بیاره، از کنم که ریاضت بکشه که بتونه راه رو انتخاب بکنه و تو این صحنه امتحان رشد کنه، بالا بیاد.
بله.
اگر نبود حتما خداوند ایجاد میکرد تا این صحنه امتحان به وجود بیاد.
بله، بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد محمدی. با ما همراه باشید با ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
زمانی که حضرت آدم بوده بچه‌هاش بزرگ شدن، برای حضرت حابیل یه زنی از فرشتگان یا حوریان اومده، برای قابل هم زنی از جنیان اومده.
خب جناب استاد، سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم. آیا این مطلب صحت داره که به هر حال ازدواج حابیل با حوریه بوده و ازدواج قابیل با جنی از اجنه؟
بله، این چطور میگن که فرشته که خب معلومه که اصلا درست نیست، مگر اینکه حالا این فرشته رو فرشته ندونیم، وگرنه فرشته که خوب نمیشه انسان با فرشته ازدواج کنه.
بله،
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در مورد این که فرزندان آدم چطور تکثیر شدن و چطور زیاد شدن، باش کیا ازدواج کردن، 3-4 تا نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که اینها در اون نسل اول خودشون با هم ازدواج کردن و چون اون زمان هنوز حرمت ازدواج با محارم نازل نشده بود و مصلحت اقتضا می‌کرد که این حرمت نیاد برای تکثیر نسل انسان، حرام نبود و کارشون کار مشروعی بود و این کار انجام شد و دوره اول بشر که
بله
فرزندان آدم باشن، اونها با هم ازدواج کردن، این برادر خواهر با هم ازدواج کردن. هم ظواهر برخی از آیاتی مطلب رو افاده میکنه، هم بعضی از روایات که در این زمینه هست، از جمله آیه اول سوره مواریکه نساء که میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. ای مردم، از عذاب پروردگارتون خودتون رو حفظ کنید. همون کسی که شما رو از یک شخص آفرید و از همون جنس همسرش رو خلق کرد و از این دو مردان و زنان فراوانی در عالم منتشر کرد.
بله.
و خودتون رو از عذابی که هست حفظ کنید الی آخر. بنابراین این آیه و آیات از این قبیل و در این زمین روایت هم وجود داره، این مطلب رو میرسونه که حداقل در یک دوره که همون اولین نسل باشه، فرزندان آدم ناگزیر با هم ازدواج کردن، بعد هم که مشکل برطرف شد، دیگه ازدواج با محارم حرام شد و در شریعت‌های بعدی حرام بود.
بله.
اینم دوستان نداشته باشن که اون محرمات و حلال‌ها تابع مصالح هستن. مصلحت اقتضا کنه چیزی حرام میشه یا حلال میشه، مصلحت برداشته بشه برعکس میشه.
بله.
ولی در بعضی از شریعت‌ها چیزهای حرام بوده، در شریعت‌های بعدی همون چیزها حرام نبوده. مثلا برای تنبیه قوم یهود و بنی اسرائیل، خداوند بعضی از چیزهای حلال رو براشون حرام کرد، برای اینکه تنبیه بشن، خاطر بازی‌هایی که در می‌آوردن، اذیت‌هایی که می‌کردن، خداوند حلال‌ها رو براشون حرام کرد.
بله.
بعد که شریعت حضرت موسی تموم شد، حضرت عیسی اومد، همون حرام‌ها رو حضرت عیسی حلال کرد. قرآن فرماید من اومدم بعضی از اون چیزی که بر شما تحریم شده بود رو حلال کنم و این کارو کرد. گاهی ممکنه چیزی در یه زمان حرام باشه به خاطر بعضی مسائل بعدن حلال بشه و برعکس.
بله.
این یک نظر که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل همین آیه که خوندم، آیه اول سوره نساء، این مطلب رو مطرح کردن و همین نظر رو تایید کردن. نظر دوم اینه که از کنم خداوند متعال برای فرزندان آدم همسرانی از بهشت، حالا همسران بهشتی خلق کرده، اسم میخواید خوبی بذارید یا چیزی از این قبیل، نه فرشته ها، فرشته نه،
جنسشون انسان بوده بالاخره،
همسرانی خلق کرده، همسران بهشتی خلق کرده یا شبیه همسران بهشتی. یه قولم اینه که فرزندان آدم در نسل اول با جن ازدواج کردن. این دو قول هر دو با این آیه، با ظاهر این آیه که خوندیم منافات داره.
بله.
چون ظاهر این آیه اینه که در تکثیر این جنس که ما باشیم نسل امروز بشر هیچ فردی جز آدم و حوا دخالت نداشتن.
بله.
جز آدم و زوجش که از نفس خودش بود، در تکثیر این انسان‌ها عامل سومی مؤثر نبود. اگه بگیم جن بود یا بگیم حوریه بود، این مشکل پیش میاد که پس در تکثیر نسل این نسل انسان موجودات دیگری هم دخالت داشتن. قول چهارمی هم وجود داره و اون این که بعضی معتقدن که فرزندان آدم با بقایای انسان‌های پیشین ازدواج کردن.
بله.
انسان‌های ادوار گذشته که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، افرادی از اون انسان‌ها باقی مونده بودن و فرزندان آدم با اون انسان‌ها ازدواج کردن. با توجه اینکه به نظر ما مسئله بسیار کوچکی است و مسئله خیلی مهمی نیست، ما دیگه بیشتر از این در این بحث وارد نمی‌شیم و از کنم که روایت هم که در این زمینه هست، حالا مواردی هست در همین حده که در حد اطلاع رسانی هست و وگرنه نه جز اعتقادات ماست که با هم این مسئله اعتقاد داشته باشیم، نه مشکلی رو حل میکنه و نه فایده عملی در این بحث ها وجود داره.
بلی.
این چهار تا نظر وجود داره، البته نظرهای دیگه وجود داره، این چهار تا نظر مهمترین نظر هاست که اشاره کردیم.
بسیار سپاسگزار. بشنویم ادامه سوالات شما عزیزان رو.
آقا محمد توضیحاتی دادن در مورد دور کردن شیطان از خود، من گوش میکردم. باز یه سوالی برای من پیش اومد که میخواستم ببینم که چطوری ما، آیا حضور او که گفتن همیشگیه، آیا چجوری، یعنی همیشه آیا ما رو هم میبینه، یعنی همیشه است یا نه. و یا یه سوال دیگه برای من پیش اومد که میگن جن از بسم الله میترسه، چطوریه؟ آیا با گفتن بسم الله تنها درسته یا اینکه آیه های دیگه با تمراه باش خونده بشه؟ و مدتی که اثر و کارسازی در اون باقی میمونه چه مدت خواهد بود؟
جناب استاد محمدی برادرمون سوالشون چند بخش داشت که در واقع قسمت اولش در مورد این بود که آیا به هر حال اجنه یا شیطان ما رو میبینند و حضور دارند.
بله، عرض کنم که یکی از ویژگی های شیطان همینه که او ما رو میبینه در حالی که ما غالبا اونها رو نمیبینیم.
بله.
آیه قرآن این هست، آیه 27 سوره که اعراف، که انه یراکم هو و قبیله من حیث و لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. او و گروه او، همکارانش، مسلما شما رو از اونجایی که خودتون نمیبینین اونها میبینن.
بله.
ما اونها رو نمیبینیم ولی اونها ما رو میبینن. خدا میفرماید بله، ما شیطان ها رو اولیا کسانی قرار دادیم که ایمان نمیارن، سرپرستی و ولایتشون با اونهاست. از این آیه و آیات از این قبیل به دست میاد که شیطان قادر ما رو ببینه و در واقع به طور نامحسوس قادره که در حتی فکر انسان، در ذهن انسان، در اعمال انسان دخالت کنه.
صد همین نحوه حضور هم ظاهرن سوال کردن برادرمون، نحوه حضورش آیا میتونه تو فکر ما حضور داشته باشه شیطان؟
بله، شیطان غالبا میاد و آیه کریم فرماید که خود شیطان گفت که لعقدن لهم صراط المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، آیه 17 سوره مارکه اعراف.
بله،
که شیطان میگه که من از سر راه اینها می نشینم، در مسیر راهشون قرار می گیرم و سر راه صراط مستقیم می شینم که اینها رو منحرف کنم از صراط مستقیم. از مقابل میام، از پشت سر میام، از راست میام، از چپ میام، از راه‌های مختلف.
بله.
از طریق دنیا میام، از طریق از خودم فرزندان، از طریق انواع مختلف، از هر راهی وارد میشم. او در عواطف انسانی و بیم و امید و آمال و آرزوها و شهوت و غضب و از هر راهی وارد میشه.
حتی در تفکر انسان میتونه.
همین چیز کردم. بله. از راه بیم و امید.
بله.
از راه آمال و آرزو. از راه شهوت و غضب. میاد تصرف میکنه و اراده و افکار انسان رو در سلطه خودش میگیره. در آیه دیگه داره چه؟ قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. من امور باطله و زشتی ها رو، پلیدی ها رو از راه میل و رغبتی که عواطف بشری به اون چیزها دارن در نظرشون زینت میدم و به همین وسیله اونها رو گمراهشون میکنم. مثلا زنا که یکی از گناهانه، چون منطبق بر میل شهوانی انسان هست، اینو شیطان در نظر انسان انقدر زینت میده، انقدر جلوه میده که انسان رو مبتلا به این گناه بزرگ بکنه. یا میفرماید یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطانو الا غرورا. وعدشون میده، امیدوارشون میکنه، اما وعده های شیطان جز فریب و غرور نیست.
بله.
یعنی از راه های مختلف شیطان وارد میشه، از ابعاد مختلف. فزین لهم و شیطانو اعمالهم. شیطان میاد و اعمالشون در نظرشون زینت میده، خیال میکنه کار بسیار خوبی است، کار عاقلانه است، داره ربا میگیره، فکر میکنه داره کار بسیار عاقلانه و کار بسیار پرسودی میکنه، در حالی که کار به دستور شیطانه. بنابراین میدان عمل و تاخت ساز شیطان ادراکات انسان هست و ابزار کارش هم عواطف و احساسات بشری است و از ابعاد مختلف هم وارد میشه. اون سوره مالک ناس هست که میفرماید که من الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خدا من از شر وسواس خناسی به تو پناه میبرم که در سینه های انسان وسوسه میکنه. منتها این القاحت هم طوری نیست که انسان احساس کنه.
بله.
بفهمش این وسوسه وسوسه شیطانی است. بله، اگر عقلش رو به کار بندازه، اگه تحلیل بکنه میفهمه. من یه نمونه‌ای رو که خیلی محسوس و ملموس هست خدمت دوستان عرض کنم. مثلا وسواسی هایی که در عمل وسوسه دارن، وسواس عملی.
بله.
در وضوء دچار وسوسه است، در نیت نمازش دچار وسوسه است، در غسل دچار وسوسه است. فکر میکنه داره کار خوبی انجام میده، قربت الله داره غسل خوب انجام میده، وضوء خوب میگیره و آنچنان این کار در نظرش زینت پیدا کرده که دیگران همه رو بد میدونه، لاوبالی میدونه، بی توجه به مسائل دین میدونه و خودش رو با توجه مسائل دین میدونه. اما اگر یه مقدار عقلش رو به کار بندازه یا یه مقدار باش ور بری، خب این که شما داری کار میکنی واقعا حرف عقلته، واقعا حرف شرعه، خدا گفته، پیغمبر گفته، مرجع تقلید شما گفته، یه شمکی باش ور میری میگه نه این حرف شیطانه.
یعنی متوجهش بکنی به کار اشتباه،
کاملا قضاوت میکنه، خودش میگه این که گفت دوباره بشور این شیطان بود.
بله.
این که گفت نشد، نیت درست نشد، دوباره بگو، این حرف شیطان بود. یعنی با یه تحلیل مختصر، با یه تلنگر عقلی میگه که نه، این شیطانه که به من میگه این کار رو انجام بده.
بله.
شیطانه که میگه تکرار کن، نشد. بنابراین در ابتدا انسان متوجه نمیشه، متوجه القاعات شیطان نمیشه که احساس بکنه و میان القاعات شیطان و افکار خودش فرق بذاره، بخشش رو مستند به خودش بدونه، بگه این فکر خودم بود اما این فکر شیطان بود. اولش اینجوری نیست. من جمع تو کرز کردم، عقل به کمکش بیاد، شر به کمکش بیاد، اون وقت وقتی بهش میگه خب این که گفت دوباره بشور فکر خودت بود، میگه نه این دیگه فکر شیطان بود.
بله.
یعنی فرق میذاره بین این که انسان یک بار برای وضو گرفتن باید صورت رو بشوره، برای غسل کردن باید یک بار بدن رو بشوره، و این که دوباره میگه نشد، سه باره میگه نشد. این فرق در ابتدا انسان نمیتونه بذاره مگر با تحلیلایی که عرض کردم.
بله.
بدون هیچ تردیدی اون فکر و فکر خودش میدونه، اینا مثل دو تا چهار تا و مثل سایر احکام قطعی خودش. البته این منافاتی هم نداره که افکار باطل ما هم مستند به خودمون باشه، هم بگویم شیطان این فکر رو، چون به هر حال باز فکر ما و فکر فعل ماست دیگه.
بله.
اون وسوسه هم فکر شیطان هم فکر خود انسان هست، منتها شیطان شده در طول اراده انسان قرار گرفته و در این حال میتونه هم انسان اون فکر رو از خودش سلب کنه، بگه این فکر من نبود، فکر شیطان بود، و هم میتونه بگه که فکر من هم بود. خب این باعث میشه که در قیامت که شد شیطان هیچ کدام از اینها رو گردن نگیره.
بله
این هم بندگان خدا رو اذیت کرده. حالا این وسوسه که من مثال زدم مثال خوبی است. این بدبخت هم دچار بیماری‌های جسمی شده، هم دچار بیماری‌های روحی شده، هم عمل شرعاً باطله، هم اسراف در آب کرده و ده‌ها مشکل براش پیش آورده.
بله
آخرش هم میگه به من چه؟ خودت این کارو کردی؟
بله
شیطان در آخرت هیچ کدام از این کارها رو به گردن نمیگیره و استدلال هم میکنه و قرآن هم استدلال های شیطان رو نقل کرده و قال شیطانو لما قضی الامرو ان الله وعدکم وعد الحق. وقتی کار تموم میشه شیطان میگه که خدا به شما وعده داد، وعده حق، و وعدتکم فاخلفتکم.
بله
من هم وعده خلاف به شما دادم و تخلف کردم از اون وعده که به شما دادم، گفتم این کارو کن خوشبخت میشی، میدونستم دروغ میگم، وعده دادم و وعده هم وعده خلاف بود. بعد هم میگه خب به من چه؟ من کاره نبودم چه؟ ما کان لی علیکم من سلطان، من که بر شما سلطه نداشتم، من که چیره نبودم بر شما، فقط من شما دعوت کردم. الا ان دعوتکم، فقط گفتم دوباره بشور، دعوت کردم که نشد، دوباره بشور، دعوت کردم که به اون نامحرم نگاه کن، مجبورت که نکردم، خود اراده کردی، با اراده خود نگاه کردی به نام من، فقط یه دعوت کردم، پیشنهاد کردم، گفتم ببین چه قشنگه نگاش کن. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما هم دعوت منو پذیرفتید، فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید، ولومو انفسکم، خودتونو سرزنش کنید، ما انا به مصرخکم، من شما رو مجبور نکرده بودم، و ما انتم به مصرخی، شما مجبور نبودید، آزاد بودید، میتونستید حرف من قبول نکنید. انی کفر تو به ما اشرکتومون من قبل، من کفر میبردم به اون که شما برای خدا شریک قائل شدید، چون هر وسوسه شیطان شرکامیزه. خدا گفته یک بار بشور، شما که دوبار میشورین دوبار شرکامیزه. دستور شرع اینه که وسوسه نداشته باش، اگه کسی دچار وسوسه شد این وسوسه از شرک و از شیطنت سرچش میگیره. میگه من کفر میبرزم به این شرکی که شما ورزید، اصلا من قبول ندارم، بی خود این کار رو کردید. ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالمین عذاب بسیار دردناکی رو خواهند داشت. خب در این آیه ملازم میفرن دوستان که شیطان گناه و ظلم رو به خود بشر نسبت میده و از خودش سلب میکنه و خودشو به تمام معنا بی‌طرف قلمداد میکنه، میگه من کاری نبودم و کار من این بود که فقط ما دعوت کردم و به وعده های دروغین شما رو دلخوش کردم. خداوند هم فرماید که شیطان سلطه بر شما نداره، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، به شیطان میگه که تو بر بندگان من تسلط نداری، الا من اتبعک من الغاوین، مگر اون گمراهانی که خودشون دنبال راه میفتن. بنابراین خدا هم تایید میکنه که شیطان سلطه بر ما نداره، هر قدرت و سلطنتی رو این آیه از شیطان و از ابلیس نفی میکنه و فعالیت او رو تنها درباره کسانی مؤثر میدونه که خودشون به پای خودشون دنبال شیطان را بیفتن و او رو اجابت کنن.
بله.
یا آیه کریمه میفرماید قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید، قرینش همراهش میگه پروردگارا، همون شیطانی که همراهش بوده میگه پروردگارا من کاری نکردم، من او رو به طغیان وا نداشتم، بلکه او خودش در گمراهی بسیار دور و درازی بود. بنابراین تصرفات ابلیس در ادراکات انسان، در کارهایی که انسان انجام میده، اینها تصرفات طولیه.
بله.
یعنی هم مستند به خود انسان هست، هم مستند به شیطان. خداوند هم ابلیس و شیطان رو عذاب میکنه که تو چرا باعث گناه شدی؟ چون هر گناهی که در عالم واقع میشه رخ میده به نوعی منتسب به شیطانه.
بله.
چنانکه هر کار نیکی هم که الان در عالم انجام داده میشه به نوعی منتسب به فرشتگان و ملائکه. هر کار خوب، هر اطاعتی، هر عبادتی، هر طاعتی در دنیا الان واقع میشه مستند به پیغمبره، مستند به امام زمانه، مستند به فرشتگان الهی است.
بله.
و هر کار بدی، هر گناهی هم که در عالم رخ میده، اینها به نوعی مستند به شیطانه.
اونطور چون که فرمودید نقششون فقط دعوت کردن هم هست دیگه، فرض
همون چون در طول اراده انسان هست، وقت مسئولیت انسان دیگه برداشته نمیشه.
بله،
اگه در عرض اراده انسان بود تقسیم میشد، میگفتن این گناهی که انجام دادید 50% کار خودتون بود، 50% کار شیطان، پس شما به اندازه 50% مؤاخذه میشید. اما حالا که در طول اراده انسان هست، هم شیطان 100% مؤاخذه میشه برای همین گناه،
بله،
هم اون گناهکار 100% مؤاخذه میشه به خاطر گناهی که مرتکب شده.
بله،
بنابراین تصرفاتش و اون تأثیراتش در عرض اراده انسان نیست که با استقلال اراده انسان منافات داشته باشه و بگیم که انسان خودش مستقلن این کار انجام نداده. در آیات هم که خوندیم مطلب کاملا روشن شد، تنها میتونه چیزهایی رو که مربوط به زندگی مادی دنیا هست در نظرش زینت بده، جلوه بده و بدین وسیله در ادراک انسان تصرف کنه و باطل رو لباس حق بهش بپوشونه و کاری کنه که ارتباط انسان با امور دنیوی تنها از اون طریق باطل و از اون صورت و وجه باطلش تحقق پیدا بکنه. در نتیجه هیچ چیز فایده صحیح و مشروع برای انسان نداشته باشه، در حالی که انسان میتونست همین چیزها رو از راه مشروع هم به دست بیاره. خب این در واقع گوشه هایی بود از طریقه تصرف شیطان در اموری که انسان داره. این طرز تفکر و طرز استفاده از امور دنیوی و اسباب مربوط به دنیا در اینجا او مستقلا این کارا رو میکنه و اثر خودش رو هم میگیره. و همین فکر باعث میشه که او به کلی از حق و زندگی صحیح و حقیقی غافل بشه، انسانی که تحت تاثیر این افکار شیطان قرار میگیره. و گاهی کار انسان به جایی میرسه که از هر چیزی فقط از اون راه باطلش استفاده میبره، دیگه حق اصلا براش وجود نداره، وجه حق کلن مغفول و اهن واقع میشه. رفته رفته این غفلت و این انحراف به جایی میرسه که این انسان خودش میشه شیطان.
بله،
چون اصلا اثر مثبتی دیگه درش نیست، این میشه شیطان، منتها شیطان انس، خودش هم میشه منشأ انحراف دیگران، او هم باز باعث گمراهی دیگران میشه. آیه کریمه قرآن آیه 179 سوره مبارکه اعراف میفرماید ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عیون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. وسواس شیطان آنچنان غافلش کرده که دیگه عقلش رفته کنار و هر کاری که میکنه این در واقع همش کارهای شیطان و همه کارهای باطله. خب این شخصی از اونجا که خودش رو در کار خودش مستقل میدونه، این اوهام و افکار هم از خودش میدونه، شرک و ظلم هم عمل خودش میدونه، به نوعی هم عمل خودش هست. البته از کلیم عمل شیطان هم هست که او بر این شخص ولایت پیدا کرده و اینو داره به هر شکلی که خودش میخواد راش میبره. انه یراکم خوب و قبیل هم من حیث لا ترانهم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ولی شده شیطان،
بله،
انان اختیارش دست شیطانه، هر جا که شیطان میخواد او رو میبره. حالا این بحث انشاءالله ما بیشتر توضیح خواهیم داد. تا اینجا مشخص شد که بله، شیطان رو ما نمیبینیم و شیطان هم به شکل طولی در افکار و باورهای ما گاهی اثر میذاره و زینت میده، بدیها رو در نظر ما، امور دنیوی در نظر ما زینت میده. اینجا ما باید از عقل و از وحی و اینها استفاده بکنیم تا تلاشهای شیطان خونسا بشه.
استاد برادرمون در مورد تأثیر بسم الله و مدت این تأثیر هم سوال کرده بودند.
عرض کنم که بسم الله و آیات قرآن، بعضی از آیات و استعاذه به خداوند متعال، اینها برای دفع برخی از شیاطین جن مؤثره.
بله،
منتها دو نکته دوستان وجود داره، یک شیطان باشه، جن کافر باشه.
بله،
چون جن هم مؤمن داره و کافر داره، پس هم جن باشه هم کافر باشه.
بله،
در بعضیشون اثر داره، در برخیشون اثر داره و اونها رو دفع میکنه. البته راه های دیگه هم وجود داره، مثلا اذان گفتن باعث میشه که متعرض انسان نشن.
بله،
و راه های دیگه هم برای دفعشون هست، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم تأثیر داره. در روایت داریم که شیاطین دو دسته هستند، شیاطین انس و شیاطین جن. شیاطین انس از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد فرار میکنن و صحنه رو خالی میکنن، و شیاطین جن از ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
بله.
اما اینکه حالا این در همه اثر داشته باشه، مثلا فرض کنید که یک جن مؤمن اونجا باشه، شما بسم الله بگید و او مثلا از بسم الله بعدش بیاد، نه خیلی هم خوشش میاد، خیلی هم دوست داره.
بله.
بسم الله
تعظیم نمیشه از این اسم،
نه ناراحت نمیشه، فرار هم نمیکنه.
بله.
وقت اون جن ها هم حالا خودشون باز انواع اقسامی دارند و مراتبی دارند، و بعضیاشون که خب شرورترند و بعضیا که شیطان ترند، اونها شاید به این سادگی ها از صحنه فرار نکنند. بعضیشون هم بله با ذکر بسم الله و امثال بسم الله، همین ذکر لا حول که من عرض کردم و ذکرهای از این قبیل، تا حالا راه های دیگه برای دفعشون هست که اشاره کردیم. ما مثلا اذان گفتن، خدمت شما عرض کنم که اسفند دود کردن در منزل، نگه داشتن حیوانات خانگی که اگه امکانش باشه، چون اینا میرن با اونها مشغول میشن و دیگه مزاحم بچه‌ها و دیگران نمیشن.
خوندن معوذتین،
معوذتین بله قطعا اثر داره. پناه بردن به خدا،
قل اعوذ برب
الفلق، قل اعوذ برب الناس.
بله.
و البته راه های دیگه هم هست. اما اینکه حالا مدت تأثیر این چی هست، وقتی بسم الله گفت، خب بسم الله گفت ایشون میره، آیا دوباره باز بر میگرده؟ خب بله. اما اینکه اون فرد چی باشه، اینجا نیاز به این هست که ما بحث حالا مفصل چه نه، بحث بیشتری در زمینه جن از منظر قرآن داشته باشیم.
بله.
که حالا انشالله شاید در برنامه دیگری ما چند جمله در این رابطه صحبت کردیم که اون تصویر جن از منظر قرآن چیه، چون اینجا دیدگاه های افراطی و تفریطی وجود داره. یعنی میگن اصلا جنی وجود ندارد، که این خب بدیهی البطلانه، چون جن یعنی مخفی. ما بگیم هیچ موجود مخفی وجود نداره، نه وجود داره. خب بعد از اینکه پذیرفتیم که وجود داره، ما این سوال مطرح میشه، این موجودات مخفی چه ویژگی‌هایی دارن؟
بله.
جان دارن یا جان ندارن؟ از کنم که اگه جان دارن، شعور دارن یا شعور ندارن؟ اگه شعور دارن کجا زندگی میکنن؟ و بحث از این قبیل که این نیاز به یک برنامه دیگه داره که در موردش وارد بشه. پس یک دیدگاه که دیدگاه تفریطی است که اصلش انکار میکنن، یک دیدگاه افراطی است که همه چیز رو به حساب جن میذارن و جن رو حاکم بلا منازعه عالم قلمداد میکنن و همه چیز رو از کنم به نوعی به جن منسوب میکنن، این هم دیدگاه افراطی است. اون دیدگاه اعتدالی که قرآن مطرح کرده، اون بهترین دیدگاه است که ما این موجود رو از منظر قرآن بشناسیم، به معنی که از مخلوقات خدا و به معنی که از افرادی که خب موجوداتی که زندگی کردن هستن، بودن قبل از انسان، بودن روی کره زمین، الان هم هستن،
حتی قبل از انسان هم فرمودید بودن روی زمین.
بله. یکی از افراد همین، عرض کنم که یکی از افراد همین جنس بود که اسمش ابلیس هست، در قرآن کریم داریم که کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از جنس جن بود و در مقابل امر پروردگارش فسوق ورزید و زیر بار نرفت، و جنسش هم بر حسب اونشی باز از قرآن اومده، از آتش هست، خلقتنی من نار و خلقته من تین. و قبل از انسان همین ها خلق شدن، چون در وضعیت آیت قرآن داریم که جن رو ما قبلا از آتشی که آتش گدازنده بود خلق کردیم، و باز هم داریم آیاتی که حکایت از این داره که جن قبل از انسان بر روی کره زمین آفریده شده و وجود داشتن. حالا انشاءالله تو برنامه دیگه اگه فرصتی شد و این بحث ها مطرح شد، ما یک تابلو کلی از جن از منظر قرآن رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که مشخص بشه که اینها چه مخلوقاتی هستن، بر حسب این که حالا اینها همطور که عرض کردن مراتبی دارن، افرادشون با هم فرق میکنن، اجناسشون با هم فرق میکنن.
بله.
فقط این که گفتیم جن، خب هر موجود پنهانی میشه جن، میکروب ها هم به نوعی جن و شیطان هستن، چنان که در روایت هم فراوان داریم که روایت متعدد داریم که مثلا فرض کنید که ظرفا رو نشستن، نذارید که شیاطین جمع میشن.
بله.
ناخن ها رو بلند نکنید که شیاطین جمع میشن. خاکروبه رو در منزل نگه ندارید که شیاطین جمع میشن، موهای زائد رو از بین ببرید که اونجا شیطان جمع میشه و چیزی از این قبیل. از جای شکسته ظرف آب نخورید شیاطین جمعن، از جای دسته ظرف آب نخورید شیاطین جمعن. خب شیطان و جن به این معنا میبینید که حتی به میکروب ها هم اطلاق میشه، یه معنای خیلی وسیعی داره،
به اعتباری که دیده نمیشن،
به اعتباری که پنهان هستن. بله. خود جن معنی مخفی هست، ولذا مثلا به جنین میگن جنین چون پنهان هست، به شب میگن فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن در قرآن داریم، یا از کنم که به باغ میگن جنات چون درخت ها زمین رو پوشوندن بهش میگن جنه.
بله.
و همینطور خلاصه این که بخواهم این موجود مخفی رو انکار بکنیم انکار بدیهیات هست، اما اینکه حالا این موجود مخفی چه اقسامی داره، چه اجناسی داره، چه مراتبی دارن و یکی از اون اقسامشون جن بنای مصطلحش هست که مثل انسان موجودی است با شعور، مکلف، زاد و ولد داره، تکثیر نسل داره، از کنم که موجودی است مادی، منتها مادهش با انسان فرق میکنه، که حالا این را اگر عرض کردم فرصتی شد تو بحث دیگه مطرح خواهیم کرد. اونها سریع العمل ترن چون اون جنس اولیشون اون تساقلی که جنس اولی انسان داره که خاک باشه رو نداره، و به همین دلیل هم قرآن از اونها تحت عنوان قدرت‌های مهمتری یاد میکنه.
بله.
اینها میتونن به اصطلاح تیول عرض داشته باشن مطلقاً، چون اون از کنم که ثقالت و سنگینی که خاک داره آتش نداره، اون جنس اینها سبکتر از جنس اینها سبکتر از جنس انسان هست و به همین دلیل هم میتونن راه‌های طولانی رو با سرعت طی بکنن.
بله.
و سریع العمل تر باشن، به لحاظ جسمی میتونن از انسان خیلی قوی تر و ولذا در قرآن داریم قال افریتون من الجن، یا در اونجا داریم که اینها در خدمت سلیمان بودن و کارهای مهمی رو از قبیل ساختن دیگهای بزرگ، مثلا دیگهای بزرگ سنگین یا محراب ها و عبادتگاه های بسیار بزرگ، کارهای از این قبیل رو اینها در خدمت حضرت سلیمان انجام میدادن، در حالی که انسان ها نمیتونن اون کارها رو انجام بدن. اما حالا اگه بخوایم سرجم حساب بکنیم که چون من دارم راجع به اجناسشون صحبت میکنم، انواعشون صحبت میکنم، سرجم بخوایم حساب بکنیم انسان رو قیاس بکنیم با جن، نتیجه این میشه که بر حسب اونش که در قرآن اومده انسان به لحاظ ظرفیت‌های روحی و روانی از جن مقام بالاتری داره،
یعنی از لحاظ عقلانی استاد،
از لحاظ عقلانیت، از لحاظ معنویت.
بله.
انسان قدرت بیشتری از جن داره، ولذا تو هم مثالی که عرض کردم که قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم مقامک.
بله.
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک.
بله.
اون انسانی که معنویتش علم کتابی نزدش بود، بهره ای از علم کتاب داشت، گفت من یه چشم همزن این کار میکنم و انجام داد.
بله.
این تازه شاگرد سلیمان بود، خود سلیمان از او هم بالاتر بود و اهل بیت از او خیلی بالاترن.
بله.
او اگه از 73 جز اسم اعظم یه جزش رو فقط داشت، از علم کتاب فقط یک جزش نزد او بود، 72 جزش نزد اهل بیت هست علم کتاب. بنابراین انسان میتونه به خاطر این علم کتاب، به خاطر معنویتش، بسیار مقامهای والاتری از جن رو داشته باشه، در حالی که جن از این نظر به انسان نمیرسه.
استاد اونها تابع پیامبران انسانی هست.
بله، اونها هم تابع پیامبران انسان بودن و ایمان آوردن. و باز در قرآن داریم که مثلا داریم که قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا عجیب دعای الله. گفتن که ما قوم و آگاه باشید که ما کتابی رو شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، که همین قرآن باشه.
بله.
که کتابهای آسمانی قبل رو تصدیق میکنه، کتابی است که به سوی حق و به سوی راه مستقیم هدایت میکنه. ای قوم ما منادی خدا رو اجابت کنید، سوره مبارکه احقاف آیه 31. در خود سوره مبارکه جن هم این بحث مطرح شده، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به.
بله.
ما قرآن عجیبی شنیدیم که ما رو به رشد دعوت میکنه و ما هم بهش ایمان آوردیم. خودشون میگن گروهی از ما مسلمانن و گروهی از ما ظالمن. و همینطور آیات دیگه‌ای که عرض کنم که حکایت از این داره که اونها هم اقسام و افراد متعددی دارن. خلاصه عرض می شد که این که پرسیدن که آیا جن از بسم الله فرار میکنه، باید سوال کرد کدوم جن؟
بله،
جن مؤمن یا غیر مؤمن؟ غیر مؤمن چه جنی باشه؟ بعضیشون ممکنه که نه به این سادگی از صحنه خارج نشن، نیاز به عنایت های بیشتر و تصرفات بیشتر. اما در مجموع انسان به لحاظ ظرفیت های روحی و روانی و معنوی از جن بالاتر است. حالا بحث جن رو شاید انشاءالله در برنامه دیگه باز مطرح کردیم.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر گرامیمون. از شما عزیزان شنوندم که تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که انشاءالله در برنامه های آینده هم با شما عزیزان باشیم و پاسخ شما عزیزان رو از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون ارائه بکنیم. با این امید شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه آینده. خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.
خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدا یا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هر چیز خالی، کبیرم دستم از هر چیز خالی. دلی سرشار چون دریا به من ده.